فرهنگی امشب ما با موضوع وضعیت مد و لباس ایرانی اسلامی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، نور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و با گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع وضعیت مد و لباس ایرانی اسلامی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هستیم. شماره پیامکی در واقع شبکه رادیو گفتگو 301035 هست و شما از همین حالا میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. شامگاه پاییزی بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تا پایان شنونده برنامه ما باشید. در استودیوی پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت سرکار خانم صدف رضایی طراح لباس هستیم. خانم رضایی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و یکی که شنوندن عزیز محترم رادیو گفتگو، من طراح لباس هستم، نزدیک به 8 سال و نیم در حوزه مد لباس فعالیت میکنم.
بله.
و زیر نظر کارگروه بنیاد ملی مد لباس مزوندار هستم و خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید. خیلی
همچنین
ممنون.
جناب دکتر سهراب رحیمی، متخصص برندینگ و کسب و کارهای پوشاک ایرانی. آقای دکتر رحیمی خیلی خوش آمد.
خیلی ممنون. بنده رحیمی هستم، کارشناسی طراحی پارچه و لباس، بعدش مدیریت خوندم و برندسازی و فشن و حدود 21 ساله توی صنعت مد و پوشاک مشغول هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین جناب دکتر علیرضا احمدیان، مشاور عالی اتحادیه پوشاک. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم. خوشحالم امشب بتونم چند دقیقه در خدمتتون باشم و انشالله بتونیم گامی رو در راستای اطلاع و توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور برداریم و به هر حال کارآفرینان این عرصه رو مورد حمایت بیشتری قرار بدیم.
انشالله که همینطور اتفاق بیفته. ما البته در فصل تابستان یکی دو تا برنامه در همین گفتگوی فرهنگی پیرامون مد و لباس ایرانی اسلامی و مد پوشاک در فصل تابستان رفتیم و امیدوارم که این در ادامه اون مباحث بشه، که البته اون مباحث خیلی خیلی پر سر و صدا هم شد. سرکار خانم رضایی، سوال اول اینه که آیا اساساً ما مد ایرانی اسلامی داریم یا نداریم؟
بله
بله،
مد ایرانی اسلامی داریم. تقریبا از اونجای شروع میکنم که بنیاد ملی مد و لباس نسبت به عملکردهایی که در سال گذشته از شخص آقای دکتر قبادی دبیر سابق کارگروه مد و لباس حمایت‌های ارزشمندی در زمینه جشنواره‌های حجاب عفاف که اگه اشتباه نکنم در اواسط ماه مبارک رمضان برگزار می‌شد، که توجه خیلی ویژه‌ای به برندهای حوزه حجاب عفاف داشتنشون.
بله.
و جشنواره‌های عاشورایی که تقریبا چهارمین دورشون هستش که برگزار شده و روزهای گذشته شاهد اختتامیه این جشنواره بودیم.
بله.
توجه خیلی ویژه خاصی و الان خانم دکتر شفاپور که دبیر حاضر بنیاد ملی مد و لباس هستن،
بله،
توجه ویژه‌ای به صنعت مد و لباس و بخش حوزه حجاب عفاف داشتن.
خانم رضایی، من جواب سوالم نگرفتم.
جان.
که آیا ما مد ایرانی اسلامی داریم یا نداریم؟
بله، من گفتم.
خب چگونه؟ اینو میخوام تعبیر بفرمایید، که چون برخی معتقدن که ما مدهای در این روزگار و در این عصر،
بله،
دیگه مدهای بومی به این معنا نداریم. و به واسطه روند جهانی شدن، به واسطه عمومیت سوشال نتورک ها، شبکه های اجتماعی، و به واسطه این که داد و ستد فرهنگی میان اقوام و کشورهای مختلف وجود داره، به واسطه رسانه ها دیگه ما فاصله گرفتیم از مد پوشاک بومی یک منطقه یا یک سرزمین.
شما میونه صحبتتون در مورد ایرانی اسلامی که صحبت میفرمایید، از دید خیلی ایرانی اسلامی فقط چادر هستش، که من نمیخوام زیاد باز بکنم این قضیه رو که وارد حاشیه ای ام بشم، ولی از دید من که تقریبا 8 سال و نیم توی حوزه مدل لباس فعالیت میکنم و 2 سال و نیم که وارد حوزه بخش حجاب و عفاف شدم، حجاب و عفاف رو فقط مختص چادر نمیدونم.
بله.
من
ما هم نمیدونیم،
بله کاملا درسته، بله متوجه هستم،
صرفا چادر نیست.
بله مثلا من نوعی اومدم از فرهنگ بومی استانهای مختلف، یا مثلا تقریبا از فرهنگایی که در حال انقراض هستن الهام گرفتم و روی لباسهایی که از دید من که محجبه هستم و ظاهر و حجاب چادر انتخاب کردم به انتخاب خودم، مانتوهای بلند، روسریهای بلند، در کنارشون ساق دست یا اکسسوری دیگه یا الهام گرفتم و اینو من در واقع توی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حجاب عفاف.
خیلی ممنونم جناب دکتر رحیمی، شما در واقع متخصص برندینگ هستید و سال هاست که در حوزه پوشاک هم کار میکنید و مدیریت هم خواندید. وضعیت پوشاک ما امروز چگونه است؟ نه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی.
خدمت شما عرض کنم که ما وقتی در مورد پوشاک صحبت میکنیم تو دنیا به 3 قسمت تقسیم میشه. اصلا بحث ارزش برندهای پوشاک تو دنیا، یکیش لاکچری برند ها هستن که ما اصلا تو ایران نداریم، یکی خود صنعت پوشاک هست که توی دنیا هست ما هم داریمش، محل عرضه است، و یکی هم صنعت ورزشی ها مثل برند های ورزشی تو دنیا. ما تو محل عرضه به هر حال تا حدودی خوب کار کردیم، ولی تو محل تقاضا خوب کار نکردیم. تقاضا یعنی اون نگاهی که مخاطب داره و اون نگاه ارزش محور مخاطب، و وقتی این نگاه به خوبی از طرف محل عرضه دیده نشده، ممکنه سالها این بازارهای پوشاک ما درگیر قاچاق بوده، الان خیلی کم شده با این مباحث دلار و مباحث دیگه. من فکر میکنم حدود 3-4 سالی هستش که صنعت پوشاک ما روند بهتری پیدا کرده، ولی اگه بخوایم در مورد مد صحبت کنیم به اون مفهومی که تو اکوسیستم صنعت مد و پوشاک دنیا هست، ما خب خیلی عقب هستیم و بازارهای ما داخلیه، یعنی ما برندهایی نداریم که توی دنیا حضور پیدا کنن.
اما یه نکته وجود داره و اینکه در یکی دو سال اخیر حداقل من این رو به نحو استقرار شخصی دارم عرض می‌کنم که ما مدهای در واقع برندهای ایرانی رو داریم می‌بینیم که فروشگاه زنجیره‌ای دارن تأسیس می‌کنن، سعی می‌کنن که جنس‌های خوبی رو حالا توی لباس‌های مردانه که من دیدم در واقع ارائه بکنن، و به نظرم این تحریمه با همه مشقاتی که در معیشت مردم ما ایجاد کرده، ما رو مجبور کرده به اینکه در یک سری ساحات خودکفا بشیم. یکی از اونها پوشاکه، یعنی ما الان برندهای ایرانی داریم که به نظرم میشه از در واقع البسه‌ای که طراحی میکنن و توی بازار میدن استفاده کنیم. آیا احمدی نظر شما چیه؟
بله ببینید، خب به هر حال اون چیزی که مسلم است ما میخوایم یا این رو داریم یا میخوایم خلقش کنیم، یعنی در واقع ساختار ما میگه که در واقع ما مدل لباس اسلامی رو مبتنی در واقع بر پوشش، آراستگی و فلسفه‌ای که در واقع در اون نهفته است که پوشش برای پوشش هست، در واقع داره پیگیری میکنه. لذا خب واقعا دنیای پست مدرن هم میتونه یکی از ایده هاش همین مدل لباس اسلامی باشه، یعنی یک برای اینکه در دنیای پست مدرنی که الان در حال حاضر هستیم، در واقع اجازه در واقع فضای بازی هستش که ایده ها در واقع پرداخته بشن، این به عنوان یک پروپوزال، به عنوان یک ایده در واقع جهانی و ملی و محلی مطرح بشه که آیا ما میتونیم مدل لباس اسلامی داشته باشیم، که من فکر میکنم میتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون این از نگاه ایرانی اسلامی برخواسته و ما به هر حال تمدن خیلی کهنی داریم که در این تمدن کهن اگر که در واقع بررسی بشه در کتیبه ها، در تاریخ و در واقع میشوفش که حماسه های ما در ادبیات ما و اینها، خب میشه از درونش یک موضوعاتی رو استخراج کرد. همینطور هم در واقع در نگاه اسلامی هم باز ما یک ساختاری داریم در حوزه پوشش که اینها هم قابل در واقع مهندسی هست، در کنار همینا رو ترکیب کرد یک ایده‌ای که ایده میتونه جدیدی باشه اتفاقا. و اگر شما هم دقت کنید در مثلا این ایده‌ای که در بعد از انقلاب در واقع بیشتر روش تاکید شد و به هر حال بعد تکمیل بشه، خب خیلی جای کار داره هنوز، در واقع این در واقع بخش‌های مختلفش باید توسعه پیدا کنه و به خصوص در واقع به نظرم لباس اقوام،
بله،
که واقعا حاوی در واقع و حامل در واقع اون همون ارزش‌های در واقع ایرانی و اسلامی هست، میتونه یک در واقع نقطه یک سکوی باشه که بشه از اون الهام گرفت و این فرهنگ رو در واقع ترویج داد. و
انشالله خانم رضایی، من اول من یه نکته بگم
صحبت ایشون
همون دیگه، چون میخوام در مورد صحبت ایشون سوال از شما بپرسم. ما در مورد این صحبت میکنیم که لباس اقوام رو بیاریم در مد در طراحی خودمون، در مد خودمون. میگم من اینجا خیلی
با چیزای جدید البته ها،
میگم من خیلی اینجا روزها اینجا ما در مورد موضوع جلسات مختلف بحث کردیم،
نه خیلی ترکیب نا
خانم رضایی، من موضوع سوالی بپرسم. اون چیزایی که در واقع برندهای حجاب دارن کار میکنن روشون، یا برندهایی که میخوان لباس ایرانی اسلامی طراحی کنن، ما اونها رو تو سطح نمایشگاه ها میبینیم، یعنی میریم تو نمایشگاه میبینیم بعد چه لباسی. اما وقتی تو خیابون های تهران راه میریم یا گهگاهی به مسافرت میریم که البته کرونا نمیذاره و توصیه میکنم دیگران هم نرن، وقتی تو سطح خیابان راه میریم ما اونها رو نمیبینیم، ما یه سری لباس دیگه میبینیم در پوشاک خانم ها. این کاملا روشنه که موجی ایجاد میشه، نوعی از لباس مد میشه و موج دیگر. یه بخش هم هستش که لباس های در واقع مزونیه به قول شما،
بله،
لباس هایی که برای مهمانی و مجالس و اینها، یا مانتویی که برای مجالس و اینها دوخته میشه. اونایی که ما تو اون نمایشگاه ها به هر حال دیدیم تو سطح جامعه نمیبینیم،
در اجتماع شاهدش نیستیم. کاملا درسته، من حرف شما رو میپذیرم، چون یکی از دغدغه های چندین ساله من همین بوده که طراحان عزیز من که من کاملا احترام خالصی بهشون قائل هستم، ولی متاسفانه میان از یه سری از پارچه های فاخر انتخاب میکنن که قیمت های خیلی بالایی داره و اونو فقط صرفا من برفرض برای جشنواره مد لباس فجر، وقتی به عنوان یه طراح لباس طراحی انجام میدم، میرم از بهترین، چون میخواد بره تو سطح نمایش بخش رقابتی جشنواره بین المللی فجر، برفرض مثال میام از بهترین پارچه انتخاب میکنم. خب این پارچه در مدت زمان الگوسازی دوخت تا به سطح نمایش که برسه و بعدهای که به دست مشتری برسه قیمتهای زیادی رو طی میکنه و این قیمتها نمیذاری، یعنی من با تقریبا بابت هر فروش آثاری که ما داشته باشیم یه تحقیقات میدانی انجام میدیم و از خیلی از خانمهایی که حالا تو سطح شهر هستن مصاحبه میکنیم و صحبت میکنیم، اونها مثل فرمایشات شما واقعا ناراحت هستن از این بابت که چرا این لباس ها اینقدر فقط در سطح نمایش در اجتماع نمیبینیم.
خب چرا
قیمت ها خیلی بالا هستش؟
یعنی ما چون قیمت ها بالاست ما نمیتونیم که لباس طراحی داخل بشه بشیم؟
ببینید الان ما میتونیم برای اینکه برفرض مثال من تقریبا 3 سال اومدم این کار انجام دادم، من نوعی اومدم از پارچه های ایرانی و قیمت مناسب استفاده کردم، تر هم و راحت تر کردم، یعنی برش های خیلی خاصی که روی لباس ایجاد میشه متاسفانه کار رو برای دوزنده زمان بر میکنه. ببین قیمت پارچه مناسب باعث میشه که هزینه ها کمتر بشه.
خب بذارید من نکته بگم، ما اون چیزایی که در مثلا فشن شوهای غربی هم میبینیم که همه اونها رو تو سطح جامعهشون نمیبینیم که.
خب ببینید،
یعنی میخوام بگم که ما یه طراحی داریم برای صنعت فشن، یا یک طراحی داریم برای مسابقه،
بله.
یک طراحی لباس نیاز داریم برای سطح جامعه، یعنی ما امروز یک طراحی لباس داریم برای مهمانی، یک
طراحی
همین رو میخوام عرض کنم
در سطح نمایش در مرز دید علاقمندان،
همین رو میخوام عرض کنم. ما یه لباسی داریم که باید برای محیط کار طراحی بشه، یک لباس داریم برای محیط مثلا برای مهمانی باید طراحی بشه. نمیدونم اشتباه میکنم دکتر؟
نه درست هستش.
البته دایی دکترم بگم.
بله بفهمم.
ببینید هر صنعتی برای بروز خودش به یه اکوسیستم نیاز داره.
بله.
اکوسیستم یک زنجیره ارزشه که همینجوری صرفا با طراحی لباس به وجود نمیاد. یک زنجیره ارزش بسیار بزرگه، از رنگرزی‌ها، پارچه بافی‌ها و دانشگاه‌ها، مراکز تجاری، همه اینها، اصلا مشاورا، اساتید، همه اینها تشکیل میشه. این اکوسیستم اگه توی دوره‌ای به وجود نیاد، خب مطمئناً نمیشه، نمیتونه مزیت رقابتی به وجود بیاره. کشورهایی هستن که اصلا صاحب مد هستن، مثل فرانسه، پاریس الان جلودار مد دنیاست، یا مثلا تو دوره هایی بوده که ترکیه از ما جلو زده. خب به هر حال از آدم های صاحب نام آورده. چین توی دوره مدیرعامل ها یا مدیر تولید های شرکت های خیلی بزرگ امریکایی رو آورده، توی صنعت پوشاکش بهشون فضا داده، توسعه داده این اکوسیستمو. یعنی یک سری کلاستر یا خوشه های صنعتی به وجود
یعنی ما نداریم.
ما آروم آروم داریم، بیا آی دکترم فرمودن از سال 94 من حس میکنم که مرکز تجاری بیشتر شد، برند های ما بیشتر اومدن تو حوزه پوشاک.
نه ما مرکز تجاریمون بیشتر شده به واسطه اینه که ما لحاظ فرهنگی مصرف گراتر شدیم. یعنی تحقق نکته که آقای احمدیان میفرمان، تحقق روند پست مدرنیته با فاصله 45 ساله 50 ساله ما از غرب داریم حرکت میکنیم و دقیقا فرهنگ مصرفی موجب شد که مگامال ها تأسیس بشن، پاساژهای بزرگ تأسیس بشن. باز پاساژ هم که غربی شد، مرکز خرید بزرگ بذارید صورت
بله. خب ببینید بستر فراهم میشه برای برندهای پوشاک ایرانی که بتونن،
یعنی اگه جامعه مصرفی بشه ما برندامون تقویت میشن.
شما میگه میتونید یه حلقه بزرگ و صاحب ارزش رو از حلقه زنجیره ارزش حذفش کنید، بعد بگید تو میخواید.
اما لباس شده نیازهای اولیه ماست دیگه، از اول با بشر بوده.
خب دقیقاً همینطوره. پس میخوام بگم وقتی یه جا بسترش فراهم میشه، یه برند ایرانی، من اسمم نمیبرم، یه برند ایرانی میتونه به راحتی دسترسش رو زیاد کنه برای مخاطبش، شناخته میشه، بعد تو یه قسمتیش میاد یک مسئولیت اجتماعیشو از تاریخش میگیره، از فرهنگش میگیره، از مردمش میگیره و میاد یه ابراز خیلی خوب میکنه. من فکر میکنم که به هر حال الان بستره یه مقدار بهتر شده و یه مقدار رونده بهتر شده.
آقای دکتر احمدی، ما مثلا خبر میرسی که فلان باشگاه فوتبال لباس سومش روش بوتجه قص و ما خیلی ذوق زده میشیم، خوشحال میشیم از اینکه لباس سوم یک تیم فوتبال در اروپا از طرح بوتجه ایرانی استفاده کرده. بذارید من صریح صحبت کنم، همش تو این کشور ما مباحث فرهنگی رو تقلیل میدیم. یعنی از این که در غرب اگر کسی از بوت جقه استفاده کنه ما خیلی ذوق زده میشیم، خوشحال میشیم.
نیستش که اصلا همین بوت جقه هم که شما میفرمایید این هم در واقع مختص به فرهنگ ما باشه. ببینید خیلی از اینها مثلا در واقع ساختاری هست که مربوط میتونه باشه به نمادهایی که در کشور هند هست، بسیار شباهت‌های خیلی زیادی داره و همینطور چیزای شرقی و البته خب غرب هم برای خودش یک سری آیتم هایی داره که شباهت داره. اینا به هر حال طرح‌های هندسی هن و بعضن انحصار به کشور ما ندارن. نه منم به در واقع با دیدگاه شما خیلی همراه هستم و نباید تقلیل بدیم، نباید در واقع یک حالا یک نگاه کلانتر و راهبردی‌تر باید نگاه کنیم و واقعا از اون مبانی اصیل در واقع طراحیمون به اون ساختارهامون و اون مسائلی که هست در واقع در سطح کلانتری در واقع، بله این که حالا مثلا یه فردی بازیگر خیلی معروفی در غرب حالا یک المانی از المانهایی در واقع شرقی و حالا نزدیک به فرهنگ ما رو استفاده کرد، این خیلی چیزی نمیتونه باشه که این کلمه راهبردی رو بشه به اون اطلاق کرد. و به نظر من ما باید بشینیم جمع‌بندی کنیم و از این در واقع اصول در واقع زیبا و فاخر ایرانی اسلامی استفاده کنیم.
خب این باید این باید ها این باید ها چی باید کی باید
خصوص مکتبه در واقع ببینید
طراحان ما بله. خیلی میونه صحبتون جسارتن آقای دکتر احمدی الان بله. خیلی از طراحان از ما هستن متاسفانه دیده نمیشن چون یک سری از برندهای خاص اومدن با هزینه های زیادی که گذاشتن توی این کار اون طراحان ما الان خیلی دانشجوی فعال خلاقی داریم که متاسفانه دیده نمیشن.
کجاست خانم رضایی کجاست؟ ما کجا باید طراحی لباس ایرانی رو ببینیم که هست؟ نه ببینید
اصلا بیشتر دانشجویان ما متاسفانه با ساختمان کارگروه مد لباس آشنایت ندارن. الان ساختمان کارگروه مد لباس تقریبا تا اونجایی که من آشنایت دارم 10 ساله، حالا قبل از ما هم حضور داشتن، اومده یه فضایی رو ایجاد کرده، یه سایت رو راه اندازی کرده به اسم سایت ایران مد که طراحان عزیزم وارد اون سایت میشن، کد شیما میگیرن که شناسه یک پارچه ایرانی مد لباس اسلامیمون هستش. بعد از اون سایت میتونن وارد
متولی این کیه؟
آیه دکتر
نه متولی دولتی داره یعنی
بله دولت.
بله بله ارگان دولتی
خب هستن. کدوم ارگان؟
زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن فعالیت میکنن.
من 10 سال کار میکنن
همین نه 10 سال که من میشناسم
طراحا هنوز نمیشناسنشون؟
بله
میگم 10 ساله که کار میکنن ولی طراحا نمیشناسنشون.
طراحان دانشجو، دانشجویانی که مثلا در حوزه مد لباس هم فعالیت میکنن. من الان خیلی ها هستن تو پیجم عکس طرحامو میذارم، اصلا نمیدونن که شیما چی هست، مالکیت معنوی چی هست، شناسنامه یک لباس، شناسه یک پارچه ایرانیه که سایت رو راه اندازی کردن. طرحهای ما هر کدوم طرحاشونو وارد این سایت بشن یک کدی براشون میاد.
من دانشجویان عزیزی که دارن برنامه رو میشنون تقاضا میکنم که برن در این سایت و در واقع شیما رو که شناسنامه یک پارچه مد لباس رو بگیرن.
خود آقای دکتر قوادی خیلی حمایت مالی
دست آقای دکتر قوادی در دادن. دکتر احمدیان
بله ببین از این موضوع هم در واقع دفاع کنیم که در حال اتحادیه پوشاک و طبق قانون نظام صنفی اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف و این مجموعه متولی بخش های عمده تجارت داخل کشور هستند. ما از منظر اتحادیه پوشاک آماده ایم. جناب شیرازی هم ریاست محترم اتحادیه بارها درخواست کردن، اعلام کردن و فراخوان دادن که آماده ایم از طرحهایی که در واقع مضامین ایرانی اسلامی داره و در واقع مروج ارزش‌ها و الگوهای حجاب و عفاف از حمایت کنند. ما در اتحادیه میتونیم این بزرگواران و این فعالان رو به فروشگاه‌ها، به تولیدی‌ها، به واحدهای صنفی کمک کنیم معرفی بشن و بتونن از این طریق در واقع این الگوها رو ترویج بدن. ببینید یه موضوع
من یه نکته بگم
مهمی که هست این که اتحادیه و اتاق اصناف ببینید ما
همینم من خودم من میخوام کلی تر بگم خانم
همین خیلی یک شاید مثلا نزدیک به یک ماه پیش بود که در همین رادیو گفتگو من اعلام کردم در همین شد در واقع چند بارم این رو در برنامه تکرار کردم که ما آماده ایم، فراخوان هم دادیم، در سایت هم گذاشتیم.
من نمیدونم آقای دکتر احمدی شما چند وقته که در این عرصه فعالید، اما قبل از شما هم احتمالاً کسانی بودن که این فراخوان ها رو زمین به درد نخورد.
ولی خب ببینید یه واقعیته، یه مقدار یک در واقع نگرانی و یک گلایه‌ای که هست فعالان در واقع کارآفرین ما و فعالان این عرصه ها خب کمتر رسانه ها رو دنبال میکنن. نمیدونم چرا این فراخوان ها رو چرا این یکی از چیزایی که من در همین تریبون توصیه میکنم که همینطور در کشورهای پیشرفته و در آکادمی ها و کالج های در واقع دنیا اصلا اصول این یاد داده میشه به کارآفرین و متخصص ها و نیروهای ماهر که چگونه از رسانه ها استفاده کنن، به فراخوان ها توجه کنن، اتحادیه ها، سندیکا ها و مجامع حرفه‌ای و صنفیشون رو بشناسن. خب ببینید این یه در واقع خب اینم یه بخشش میتونه واقعیتش به این برگرده که به نظر من که ایران واقعا کشور پهناوریه و ما 17 کشور پهناور جهان هستیم و این در واقع میشوفتش که هماهنگی در واقع برخی از آثار و طرح‌ها با هم دیگه در سطح ملی شاید سخت باشه. من خب واقعا از 400 اتحادیه دیگه‌ای که در کشور در حوزه پوشاک فعالیت دارن که در سراسر کشور در زیل شورای هماهنگی پوشاک هم فعالیت میکنن درخواست میکنم که بیان پای کار و
بیایم و کمک کنیم، اطلاع رسانی کنیم، اینا رو ساماندهی کنیم و وارد عرصه چرخه در واقع فروش کنیم. یکی از چیزایی که حتما آقای دکتر و سرکار خانم هم در ضمن باشون در این مورد مذاکره خواهیم کرد و گفتگو میکنیم اینه که ما در اصناف ویترین شهر هستیم. ببینید درسته، بله، من خب مزونها خیلی ارزشمندن، کارهای فاخری دارن و همینطور دوستان و کارآفرینان دیگه، ولی اگر که تعامل نزدیک بین تولید کنندگان این محصولات و اتحادیه شکل بگیره، اتحادیه‌ای که طبق قانون نظام صنفی که مصوب مجلس شورای اسلامی هست متولی این ویترین های شهره، حالا ما تقریبا نزدیک به 135 اتحادیه مختلف داریم، رستوران ها بگیرید، طلا جواهر و و کتاب فروشان و اوزای مختلفی، یکی از اینها هم پوشاکه، بیان و دست به دست هم بدیم و ای کاش خب واقعا شما به عنوان یک رسانه و یک مجموعه این شکلی صدا و سیما از در واقع استاد ارجمند و مدیر در واقع واقعا دلسوزمون آقای دکتر علی عسکری خواهش میکنم که ایشون هم کمک کنه یک کمپین، حالا نگیم بگیم به جاش کلمه پویش رو به کار بریم، قشنگتر شاید که فارسی هم پاس داشته میشه، شکل بگیره. واقعا ما هم همون دست تنها هستیم توی این زمینه ها، این زنجیره از این افراد
من متوجه شدم، باعث
موفقیت میشه.
من متوجه شدم، یه شوخی با شما میکنم، این شوخی برمیگرده با در واقع دوستان متولی هم میکنم. دوستان متولی میگن که مردم شما خودتون کرونا نگیرید،
ولی
یعنی صبح از خونه بیاد بیرون خودتون کرونا نگیرید، ما همه کار رو کردیم ولی شما خودتون کرونا نگیرید، ما کاری نمیتونیم بکنیم. اینم مثل اینه که ما یه اتحادیه هستیم، این که آدما نمیان به ما رجوع کنن مشکل آدماست نه مشکل طبقاتن. قبل از اینکه جواب
بدید، کشور بزرگه و انسان و آدم‌ها از سازمان‌های ما بزرگترن.
خب الحمدلله، ولی کشور بزرگتر از ما هستن.
همینطوره، پام عرض کنم که چیه اتحادیه‌ها، مجامع، اینا واقعا در برابر ملت بزرگ ایران و در واقع این تکثری که وجود داره و تعدادی از این شهرها، نزدیک فکر کنم 1370 شهر اگه اشتباه نکنم داشته باشیم، ببین این چقدر میتونن در واقع نقش گردان باشن. اتحادیه ها با خب بیشتر یک نقش نظم بخشی و ساماندهی و
همون نیمو دعوام اینه که چرا نظم بخشی اتفاق نمیفت قبل از اون اما بریم فاصله بگیریم
و این دوستان بیان و خانه در واقع صنفیشون و اتحادیه، حالا اگر کارگروه، اگر هر جایی که در واقع یا هر مجمع و سندیکایی که هست، اینها در واقع دست به دست هم اتفاقات خوبی
انشالله. من علاوه بر دانشجویان که گفتم برن در واقع اون ساختمانی که سرکار خانم فرمودند و اون شناسنامه یک پارچه رو بگیرن، بعد میگم که همه اونایی که دارن کار پوشاک میکنن هم برن صنف پوشاک، مثل این که هیچکی نمیده
صنف پوشاک.
یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همچنان با گفتگو فرهنگی در خدمت شما هستیم. گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو، داریم درباره وضعیت مدل لباس ایرانی اسلامی صحبت میکنیم با سرکار خانم رضایی طراح لباس، دکتر سهراب رحیمی متخصص برندینگ و کسب و کارهای پوشاک ایران و جناب دکتر علیرضا احمدیان مشاور عالی اتحادیه پوشاک. اگر نظری در این مورد دارید، در مورد صحبتایی که در نیمه نخست برنامه صورت گرفت، سامانه 301055 پیامک ارسال کنید و یا با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید. میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو هم همین حالا روی گوشی‌های خودتون نصب کنید، هم دسترسی دارید به آرشیو برنامه‌های رادیویی همه شبکه‌ها و هم میتونید به صورت زنده برنامه ها رو بشنوید و برنامه ما رو هم در صفحه رادیو گفتگوی برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید، اونجا میتونید نظرات خودتون رو ابراز بفرمایید. آقای دکتر رحیمی، الان حالا من خود شوخی کردم با دو بزرگوار دیگه، تصورم اینه که ما در حوزه برندینگ، در حوزه همین اکوسیستمی که شما دارید میفرمایید، مثلا چند سال پیش بدون که بخوام نام ببرم چند تا برند ترکی رو ما وارد ایران کردیم،
درست،
و اینها شدن زینت همون مگامال ها یا مراکز خرید بزرگ مدرن یا پست مدرن به قول دکتر احمدیان ما